و کسب نرخ‌های بازدهی بالا، سرمایه‌گذاری در همین صندوق‌های خطرپذیر هست. و سرمایه‌گذاران ما، کسانی که منابع مالی قابل توجهی رو دارن، میتونن از طریق تنوع و تنوع بخشی به حجم سرمایه‌گذاری‌هاشون و سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، زمینه رو برای توسعه این کسب و کارهای کوچیک که نیاز به منابع دارن ایجاد کنن. ضمن اینکه در کنار اینها یک سری نهادهای دیگری هم هستن که بهشون اصطلاحاً منتور میگن، یعنی نهادهایی هستن که اینا رو شتاب میدن، این کسب و کار شتاب دهنده ها هستن. ببینید وقتی 4 تا 5 تا جوان دانشگاهی یک ایده ای رو دارن، یک تفکری رو در ذهنشون دارن که میتونه منجر به یک محصول بشه و تجاری بشه، نیاز دارن که یک مجموعه در کنار اینا قرار بگیره، ساختار سازمانی، ساختار شرکت رو براشون ایجاد بکنه، اونها رو هدایت بکنه و اینها فقط فکر کنن و اون فکرشون و اون فکر توسعه‌ای منجر به محصول بشه، دغدغه های دیگه نداشته باشن. این شتاب دهنده ها کارشون این هست. پس بنابراین برای توسعه کسب و کار و رونق تولید که آقای عباسی هم بهش اشاره کردن و استالی هم اشاره فرمودید، در واقع باید ما بریم به سمت ایجاد این نهادهای تأمین مالی و توسعه دهنده این کسب و کارها. خب ما در گذشته در ایران صندوق ضمانت رو برای صنایع کوچک داشتیم که کارش در واقع صدور ضمانت نامه برای این صنایع کوچک بوده، اما امروزه نوعی از کسب و کارها شکل گرفته که اینها میتونن منجر به توسعه بازار بقیه بخشای اقتصادی بشن. من یک مثال میزنم. فرض کنید که شما تولید کننده محصولات کشاورزی هستید، اما بازار محصولتون دست یک سری دلال هست، دست یک سری واسطه هست که بیشترین سود اقتصادی رو اون دلال ها و واسطه ها میبرن و کشاورز عملا متضرر میشه. اما اگر یک استارتاپی شکل بگیره که بتونه این محصول کشاورزی رو مستقیما به بازار برسونه، هم سود کشاورز افزایش پیدا میکنه، همون استارتاپ میتونه از منافع ناشی از اون چیزی که در زنجیره ارزش هست بهره مند بشه. اما اون استارتاپ برای راه اندازیش، برای اینکه اون ساختار شکل بگیره، نیاز به حمایت داره.
بله.
نیاز به تامین مالی داره. پس بنابر این نهادهایی که میتونه شکل بگیره مثل صندوق‌های خطرپذیر و در ادامش مثلا فرض کنید فرشتگان کسب و کار هستن که اینها هستن که میان کسب و کارهای کوچک رو حمایت میکنن، در واقع مجموعه این نهادها رو ما باید تو کشور توسعه بدیم. از طرف دیگه باید مردم رو ببریم به این سمت که انگیزه برای سرمایه گذاری پیدا کنن و یاد بگیرن. آموزش باید بدیم مردم رو برای سرمایه گذاری. بخشی از
منابع، البته یه نکته هم هست، ما باید فضای سوددهی رو در حوزه سرمایه گذاریمون ایجاد بکنیم.
ببینید کسب و کارهای کوچک
که سود نبرن، خب
بله، کسب و کارهای کوچک عرض کردم نرخ بازدهیشون به مراتب از نرخ بازدهی بانکی بالاتره، اما ریسک هم دارن. ولی وقتی از 5 تا کسب و کار کوچیک نوپا 3 تاش میتونه منجر به سوداوری بشه، این در مجموع اگر شما توی 5 تا سرمایه‌گذاری کرده باشید، اون 3 تا میتونه ضررها و زیانهای احتمالی تو اون دوتا رو پوشش بده. پس بنابراین ما لازم هست این فرهنگ سرمایه‌گذاری رو هم در مردممون تشویق و ترغیب
بسیار بکنه. خب برمیگردم به شما آقای بکی. آقای عباسی عزیز، نکته‌ای که آقای بکی بهش اشاره میکنن، بحث این هستش که ما باید سرمایه گذاری انجام بدیم در حوزه تولید. دو تا اتفاق میفته. ما مثلا صندوق کارآفرینی امید داریم در کشورمون، فکر میکنم زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. صندوق های دیگه ای در این حوزه هم وجود دارن، اما اتفاقی که داره میفته اینه که ما داریم حرف از کارآفرینی میزنیم در شرطی که در عمل تولید کنندمون حمایت نمیشه. از اون طرف وقتی که ما میخوایم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم، مثلا خیلی ها میگن که باید مالیات رو جایگزینش بکنیم. یکی از شنوندگانمون هم به ما پیامک زده و گفته که عملا ما انقدر مالیات دهنده داریم که مشکل اقتصادیمون تا حدود زیادی رفع بشه. چرا ما واقعا نمیتونیم راه‌های جایگزین رو برای فروش نفتمون پیدا بکنیم؟ پیدا که حالا شاید کرده باشیم، ولی بتونیم اونها رو عملیاتی بکنیم.
ببینید، مالیات میتونه جایگزین خوبی باشه به نسبت جمعیت ما برای جایگزینی با نفت، اما مطمئنن خروجی رو که ما میخواییم در بلند مدت نخواهد داشت و جز فشار بر مردم عادی هیچ دستاورد دیگه ای نداره. در مورد بحث تأمین مالی هم از طریق صندوق های خطرپذیر اشل این موضوع به نسبت بانک ها بسیار کوچکه. اصلا نمیشه این موضوع رو وارد این فرایند جمع آوری نقدینگی برای تولید کننده ها برده. ببینید وقتی کسی شنوندهی به شما پیام داده و گفته ما میخواییم کسب و کار رو اندازی کنیم ولی نیاز به پول داریم، فرمایششون کاملا درسته، نیاز به پول هست. ولی وقتی فردی میخواد تولید کننده بشه دیگه یک حد اقل مبلغی رو از قبل آماده کرده برای ورود به چرخه تولید. اگر قدرت این رو نداره که به تنهایی ورود به چرخه تولید کنه، باید به صورت تیمی و تیم ورک وارد بشن و سرمایه های مختلف رو که شرکا دارن بر روی هم بذارن و استارت تولید رو بزنن. ولی مسئله من خیلی بالاتر از این هاست. من عرضم اینه، شما اگر تمام این چرخه تامین بشه، یعنی اگر تامین مالی بانکی هم انجام بشه حتی با سود 0%، ما خیلی از کارخانجاتمون در حال حاضر، مثلا یک کارخانه سیمانی رو بنده میشناسم، نزدیکترین کارخانه سیمان ما به افغانستان کنار راه آهن واقع شده به راهن به ایران به هرات. ولی مسئله بسیار مهم اینه که به دلیل اینکه توان فروش نداره در حال حاضر، فعلا تولیدش با 10% ظرفیت کارخانه است. اتفاقی که بعد از رشد دلار از سال 90 تا به امروز افتاده، پایین اومدن قدرت فروش تولید کننده ها بوده و نه صرفا تأمین مالی. تأمین مالی خیلی از شرکت ها و بنگاه ها به مشکل برخورده، خیلی از کسایی هم که خواستن استارت کار جدید رو بزنن به مشکل برخوردن، ولی مسئله مهمتر بحث فروشه. ما باید به دنبال این باشیم که چرخه ای رو تأمین کنیم تا مردم عزیز وقتی وارد چرخه تولید میشن بتونن قدرت فروش هم داشته باشن. متاسفانه سواد فروش در بین تولید کنندگان ما خیلی پایینه. ببینید مثلا از طریق فضای اینترنت که شرکت های بسیار بزرگی در همه جای جهان دارن فروش محصول انجام میدن، ما برای مثال یک سایتی رو داریم چندین سال راه اندازی شده، در ابتدا محصولات الکترونیکی میفروخته ولی الان سوپرمارکت اینترنتی هم راه اندازی کرده. یعنی حتی یک سایت ما در داخل ایران با یک برنامه مدون وارد شده و بعد از چند سال تونسته به این جایگاه برسه. و میگم ما باید این تأمین درک نوع فروش رو در تولید کننده به وجود بیاریم تا تولید کننده قدرت فروش داشته باشه و کمک دولت ها به فروش از اونجا نشأت میگیره که ما بتونیم در این مرحله نخست وزارت صنعت کارگروهی رو برای فروش محصولات تولید کنندگان در نظر بگیره. قرار نیست خود وزارت صنعت در فروش حضور مستقیم داشته باشه، ولی با طرح دادن، با ایده دادن، با ارائه پکیج‌های مختلف وقتی کمک به فروش کنه، شما وقتی الان به عنوان یه تولید کننده اگه در سال 10 تا دونه خودکار بتونید تولید کنید و بفروشید، وقتی مشتریای شما برای 15 تا خودکار باشن، مطمئنا شما ظرفیت تولیدتون رو به هر صورت که شده برای سال بعد بالا میبرید و این به صورت هرمی حتی میتونه صاحب رشدهای فزاینده‌ای بشه. اما مشروط به این که در بحث فروش شما صاحب مشکل نباشید، ولی صرف تولید حتی با تأمین منابع وقتی فروشی نباشه.
دقیقاً نکته‌ای هستش که خیلی‌ها بهش تاکید میکنن. خیلی متشکرم ازتون جناب آقای عباسی، کارشناس اقتصادی، بابت حضورتون در زرمی.
سربلند باشید.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. خدا. آقای بکی، نکته درسته، ما بازار فروشی هم نداریم. میدونید من فکر میکنم که یک حلقه‌ای هست که افتادن توی این حلقه در نهایت ما رو میرسونه راحت ترین کار این که بشکه نفت رو بذاریم روی نفتکش رو بفروشیم.
واقعیت اقتصاد همونطور که شما اشاره فرمودید مجموعه ای از فعالیت ها هستش.
بله.
ببینید از زمانی که یک کسب و کار در قالب یک ایده هست تا زمانی که محصولی تولید میشه و در واقع میخواد به بازار برسه، به عنوان یک مجموعی از فعالیت ها در واقع باید طراحی بشه، براش فکر بشه، برنامه‌ریزی بشه. خب قاعدتاً بازاریابی و فروش و روش‌های مختلف بازاریابی، این که حالا نقش و جایگاه دولت‌ها در توسعه بازار محصول بخش خصوصی چی هست، اینا همه هر کدوم محورهای خاصی هستش که باید بهش بپردازیم. اجمالاً عرض کنم که منظور من از توسعه کسب و کار مجموعه‌ای از فعالیت‌ها هست که یک بخشش ناظر به ایجاد هست، یک بخشش ناظر به توسعه هست، یک بخشش ناظر به تأمین مالی هست و یک بخش عمدهش هم بازار محصول هست. قاعدتا وقتی شما متکی فقط به بازار داخلی باشید، اقتصادتون توسعه پایدار درش معنا نخواهد داشت. یعنی محدود کردن اقتصاد به بازار داخلی و تولید برای داخل، یعنی اینکه شما یک بازار محدودی رو دارید که احتمالاً دنبال حمایت از اون هم هستید. در کنار اون مسائلی که عرض کردم، نفت برای اقتصاد وجود میاره، منجر به این میشه که در بلند مدت صنایع شما قدرت رقابت نداشته باشن. این پدیده‌ایه که در گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده. یعنی من دارم روندهای کلان رو اشاره میکنه. اما وقتی در سطح خرد و صنعت وارد میشیم، بله، برای توسعه بازار محصول باید از شیوه های جدید و روش های جدید بازاریابی استفاده کرد. متاسفانه در گذشته های دور دانش مدیریت بازاریابی در اقتصاد ایران اونقدر توسعه پیدا نکرده بود، اما طی سالهای اخیر خوشبختانه شاهد این هستیم،
بله،
که بخش خصوصی ما با آموزش هایی که داره میبینه و نهادهایی که شکل گرفتن، نهادهای آموزشی که و نهادهای مشاورهی که دارن به شرکت ها خدمات مشاورهی بازاریابی و ورود به بازارهای بین المللی رو میدن و ابزارها و نهادهایی شکل گرفته که اینها کمک میکنن بخش خصوصی در واقع در بازارهای بین المللی ورود بکنه. تعامل میخواد. این مستلزم این هستش که شرکت‌های ما در قالب یک تعامل سازنده و پایدار در سطح بین المللی ورود کنن و در اینجا نقش دولت اهمیت پیدا میکنه که دولت‌ها به عنوان زمینه‌ساز در واقع حضور بخش خصوصی، اون فضای ورود بخش خصوصی رو در اقتصادهای دیگه ایجاد بکنن. دولت‌ها هستن که قدرت چانه‌زنی برای کاهش تعرفه‌ها رو دارن. دولت‌ها هستن که میتونن برن با دولت‌های دیگه بنشینن، مذاکره کنن و زمینه حضور یک فعال یا مجموعی از فعالان اقتصادی در اقتصادهای دیگه رو ایجاد بکنن. خب ما یک نهادی رو تحت عنوان سازمان توسعه تجارت داریم. این وظیفه سازمان توسعه تجارت هستش که زمینه حضور شرکت‌های ما در سطح بین‌المللی رو ایجاد بکنه. ما رایزن‌های اقتصادی رو در کشورهای مختلف داریم. در واقع در وزارت خارجه معاونت اقتصادی رو داریم که این وظیفه رو داره که زمینه‌های توسعه
و اساساً وقتی هم که همین 2 سال پیش حدوداً 2.5 سال پیش این معاونت تأسیس شد یا به گونه ایجاد شد در وزارت امور خارجه، خیلی ها هم امیدوار شدن به بحث.
بله دقیقاً. البته حالا اینکه آیا موازی کاری میشه یا نمیشه هم یه بحثی هست که باید استراتژی وجود داشته باشه و افرادی که در اون نهاد مشغول میشن نگاهشون نگاه توسعه حضور بخش خصوصی واقعی باشه. یعنی اگر با این نگاه ما برنامه ریزی بکنیم، میتونیم زمینه حضور بخش خصوصی رو ایجاد بکنیم. ببینید، یه بخش خصوصی وقتی میخواد در یک نمایشگاه بین‌المللی شروع کنه و محصولش رو عرضه کنه که منجر به انعقاد قرارداد بشه، شاید نتونه از هزینه‌هاش بر بیاد. یعنی اون هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی با توجه به نوسانات در بازار ارزم که اتفاق می‌افته شاید امکان پذیر نباشه. این دولت‌ها هستن که میتونن با ایجاد نمایشگاه‌های دائمی زمینه حضور بخش خصوصی ما رو ایجاد بکنن و هزینه‌ها کاهش پیدا کنه و بخش خصوصی بتونه به نحو فعال و مؤثر حضور داشته باشه. نکته مهمتر
که نکته آخر باشه لطفاً،
این هست که در واقع در اقتصاد این تعامل با اقتصاد بین الملل باید وجود داشته باشه. شرکت های ما باید در کنار شرکت های بین المللی قرار بگیرن و یاد بگیرن که چگونه توسعه پیدا کنن، از تجارب اونها استفاده کنن، از دانش و تکنولوژی اونها استفاده کنن و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل بگیره. آن بخش از اقتصاد که در اختیار دولت هستش یا در اختیار نهادهای عمومی هستش باید به بخش واقعی اقتصاد واگذار بشه که از اون تعبیر به مردمی سازی اقتصاد میشه. یعنی اگر اقتصاد مردمی بشه، عقلانیت اقتصادی حاکم باشه، بدون شک ما شاهد این خواهیم بود که به توسعه پایدار خواهیم رسید و اتکای ما به نفت و درآمدهای نفتی به حداقل ممکن در بلند مدت خواهد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مرتضی بکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و ممنونم از شما که ما رو شنیدید. یکی از آرومترین ذره بین هایی بودش که فکر میکنم توی چند وقت گذشته شنیدید. این آخرین ذره بین یک شنبه بود از رادیو تهران. خدا نگهدارتون.
ساعت 11:45 دقیقه اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید آوای نیمروز رو.
به نام یگان خالق هستی بخش سلام میگم به همه شما همراهان همیشگی آوای نیمروز. خیلی متشکریم که همیشه این ساعت 11:45 دقیقه همراه میشید با آوای نیمروز. امروز 26 خرداد ماه 98، یعنی دیگه چیزی نمونده که ماه خرداد هم تمام بشه و پا بذاریم به فصل بعدی سال، یعنی تابستان. پس آخرین روزهای ماه بهارتون هم مبارک باشه. اما 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. 22652465 22652466 هم دو شماره تلفن ماست. اجازه بدین که یه سری بزنیم به سامانه پیامکیمون همین ابتدا و هر پیامکی که اولین پیامک باشه رو بخونیم و براتون ترانه درخواستی که شما خواستین اولین نفر رو پخش کنیم. این اولین سامانه پیامکی ما، اولین پیامکمون، اجازه بدین. سلام، روزتون بخیر. من میخوام از مربی ورزشم کرشمه جان که بسیار خوش اخلاق و مهربان و کاربلد هستن تشکر کنم. ایشون با اخلاق خوبشون من و بقیه بچه ها رو همیشه ترغیب به ورزش میکنن. اگر امکان داره یه ترانه شاد برای ایشون پخش کنین. خانم نسترن از تهران. خیلی متشکریم. ما هم از آبای نیمروز ویژه از این مربی ورزشی کاربلد و مهربان تشکر میکنیم و یه ترانه شاد تقدیم شما همه مربی های ورزش مهربان.
Sular kimi yere duruldum, hasretin göründü biliyor mene, hasretin göründü biliyor mene. Gel ki bu hayatım yüzüme gülsün, gel güler gözlerin gözüme gülsün, gel dünya gözüme güzel görünsün, gel eyle sevgide bir vefa mene, gel eyle sevgide bir vefa mene. Ne olar ne olar bir daha gülsen yüzüme. Ne olar bir ömür yanımda olsam, ne olar nereden ara bir görün gözüme, neler vermezdim yanımda olsam. Ne olar ne olar bir defa gülsem üzüme, ne olar ne olar ömürlük yanımda olsam, ne olar nereden ara bir görün gözüme, neler vermezdim yanımda olsam.
sen, bu güler gözümün karasısan sen. Oldu bir sevdadır geldimden geçer, canım tek gerektir bu sevda mene, canım tek gerektir bu sevda mene. Gel ki bu hayatım üzüme gülsün, gel güler gözlerin gözüme gülsün, gel dünya gözüme güzel görünsün. Gel eyle sevgide bir vefa mene, gel eyle sevgide bir vefa mene. Ne olar ne olar bir daha gülsen yüzüme, ne olar ne olar bir ömür yanımda olsam, ne olar nereden aradın görün gözüme, neler bilmezdim yanımda olsam. Ne olar ne olar bir daha gülsen yüzüme, ne olar ne olar ömürlük yanımda olsam, ne olar nereden aradın görün gözüme, neler bilmezdim yanımda olsam.
خیلی ممنون. سامانه پیامکی رو نگاه میکردم. دوستان ما همراهان آبای نیمروز چند دسته هستند. یه دسته که فقط پیامک زدن و خدا قوت گفتن، ظهر بخیر گفتن. ما هم به شما خدا قوت میگیم، ظهرتون بخیر باشه، الهی که حال دلتون خوب باشه. یه دسته هم کسایی هستن که پیامک زدن، حضور خودشون رو اعلام کردن، گفتن ما همراهتون هستیم. خوشا به حال آبای نیمروز و ما که همراهانی مثل شما داریم همیشه. و یه دسته هم تماس گرفتن، پیامک زدن و ترانه های درخواستیشون رو خواستن. ضمن اینکه عرض کنم همه شما برای ما عزیز و محترم هستید، تا زمانی که فرصت برنامه‌مون اجازه بده، وقت برنامه‌مون اجازه بده، حتما هم اسم زیباتون رو اشاره می‌کنیم، هم پیامک‌های زیباتون رو می‌خونیم، هم ترانه های درخواستیتون رو. سلام، چند بار پیامک فرستادم، آهنگ گلپونه از محسن ابراهیم زاده رو پخش کنید، واقعا حالمون رو خوب می‌کنه، ممنون. آهنگ مهدی جهانی رو پخش کنید، محمد حسین گوهری از گیلان. لطفاً پیشم بخند از گروه ماکان رو پخش کنید، خانم شیما از اهواز نوشتند. لطفاً تیتراژ سریال دلدار از محسن چاوشی پخش کنید، صالح و فاطمه و طیبه از خمسر. علیرضا صادقی هستم، آهنگ مهر پویا رو پخش کنید. و با توجه به اینکه آبای نیمروز رو همیشه میشنوم، لطف کنید که یک ترانه شاد پخش کنید. چشم، با سلام به برنامه آبای نیمروز، آهنگ احساس آرامش رو با صدای احسان خواجه امیری پخش کنید. با تشکر آقا رضا و آقا مازیار از جمعه بازار. خب الان میخوام یک ترانه شاد با صدای محسن چاوشی رو تقدیم کنیم به همه شما که دلتون اهل شادیه. ترانه پریشاد با صدای محسن چاوشی، پریشال.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم. شیما از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. ای خوب تر از لیلی دیوست که چون من
مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم
الو سلام خسته نباشید یوسف رضایی هستم یه آهنگ از غلام رضا صنعتگر میخواستم ممنون از برنامه قشنگتون تشکر خداحافظ
یه آهنگ بذار
ترانه یا الله یا خدا با صدای محمود جهانی
شیر نر ای الله دنیا کرد زیر و بر ماشاءالله با شور عشق